دعای خیر دارم. لطفاً برنامه بربال سخن رو بشنوید.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرون. ان الله هو السمیع العلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن به و توکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الارضين ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على اعدائهم اجمعين. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. خدای متعال این پیغمبر گرامی رو در روایات هست که تربیت فرمود، ادب نبیه علا محبته، این پیغمبر رو با محبت خودش تربیت کرد. در بعضی از روایات در کافی شریف هست فرمود ادب نبیه فاکمل ادبه، این پیامبر رو خدای متعال مستقیم تربیت کرد. فاکمل ادبه، ادب او رو به کمال رسوند. بعد خدای متعال این پیغمبر رو فرستاد و دینش رو به او سپرد و سیاست و تدبیر و سرپرستی بندگانش رو هم به او سپرد. حالا عوالم قبل حضرت که هیچ، ولی در همین سیری که حضرت داشتن تا به عالم ما برسن، روایات فراوان زیارت حضرت رو از راه دور از بعید ملاحظه فرمودین، که انشاءالله خدا توفیق بده هر هفته روزهای شنبه که روز زیارت مخصوص حضرت است، این زیارت از راه دور رو انشاءالله قرائت کنیم، بخونیم، اینجوری متوسل به حضرت باشیم. زیارت حضرت از بعید یعنی از راه دور خیلی زیارت فوق‌العاده است. اونجا داره خدای متعال از وکلت لسونهی و حفظهی و حراستهی و حیاتتهی من قدرتک عینن آسمه حجبت بها ان همدان سل احر و معایب السفاه. خدای متعال وقتی این وجود مقدس رو از اسلاب پدران به ارحام مادران، از صلبی به رحمی منتقل میکرد، خدای متعال از قدرت خودش یک عین آسمهی، یک دیدبانی، یک نگهبانی که حضرت رو حفظ بکنه، مبادا آلودگی به این پیغمبر در این نقل و انتقالها برسه. خدای متعال پیامبر رو حفظ کرده، هیچ آلودگی در این سیر نزولیشون از عالم بالا به عالم دنیا به حضرت نرسیده. حالا عوالم قبل که هیچ، بعدم خدای متعال با تولد ایشون یک حوادث مهمی و رقم زده. در روایات ملاحظه کردید همون با متولد شدن حضرت مسیر شیاطین به عالم بالا بسته شد. شیطان تا قبل از تولد حضرت راهی با آسمان ها داشت، استراق سم میکرد، حرفای ملائکه و اخبار اون عالم رو میشنید، میآورد اینجا سوء استفاده میکرد. بسته شد این راه با تولد حضرت دیگه مسیر شیطان ها به عالم بالا بسته شد. در یه نقل می دیدم که ابلیس وقتی دید منع شده از رفتن به عالم بالا، دنبال این بود ببینه چه حادثه‌ای اتفاق افتاده. فرستاد قوای خودش رو، گفت برید بگردید ببینید چه شده. آمدن برگشتن گفتن ما نفهمیدیم چه شده. خودش گشت و گذاری کرد، دید ملائکه مقرب در مکه جمع شدن. جناب جبرئیل دیگر متوجه شد هر اتفاقی است تو این شهر افتاده. میخواست وارد شهر بشه، تغییر صورت داد. حالا تعبیر روایت به صورت پرنده‌ای، میخواست وارد شهر بشه، جبرئیل جلوشو گرفت. گفتن معنی مجاز نیست. گفت چه اتفاقی افتاده؟ بهش فرمودن که پیامبر آخر از زمان متولد شده. و سوال کرد از جبرئیل، گفت من در این پیغمبر سهمی دارم؟ بهش گفتن هرگز، تو در انبیا سهم نداری تا چه رسد این پیغمبر که دیگه گل سرسبد همه معصومین هست. سوال کرد در امتش سهم دارم یا نه؟ گفت بله. گفتم بله، در امتش توی بهره ای داری. گفت همین برای من کفایت میکنه. شروع کرد به نقشه کشیدن و تدبیر کردن. غرضم اینه که خدای متعال این پیامبر رو غیر از عوالم قبل یه روایت دیگه ای داره، حالا باب مولد نبی رو در کافی ملاحظه کنید کتب دیگه، که وقتی این پیامبر میخواد متولد شه از عوالم قبل چه اتفاقاتی افتاده. اونا محل بحث فعلا نیست. سیر تنزل حضرت برای آمدن به این عالم در قالب یک بشر که آمده ما رو هدایت بکنه، سیر بسیار فوق‌العاده است. خدای متعال ایشون رو محافظت فرموده تا آمده این عالم متولد شده. با تولد حضرت همراه با یه وقایع مهمه. و البست بهی حرمکه حلل الانوار، با نور تولد حضرت، همین که متولد شد یه نوری در عالم تجلی کرد، پرده های و حجاب های ظلمانی برداشته شد. و انکشفت ان نور ولادتهی ظلم الاستار، پرده های ظلمانی ظلمت ها کنار رفت. با تولد حضرت خدای متعال بر حرم خودش که حرم خداست حله های از نور پوشاند، خودش بیت النوره. و البست بهی حرمکه حلل الانوار، خلاصه تولد فوق‌العاده است. اتفاق خیلی مهمی با میلاد حضرت تو این عالم افتاده. بعدم خدای متعال در خطبه قاصعه ملاحظه بفرمایید که اونجا در امیرالمومنین فرمودن از همون موقع طفولیت حضرت، خود منذ کان فتیمن، خدای متعال اعظم ملک من ملائکته، بزرگترین ملکش رو مأمور کرد که مراقب حضرت باشن که مبادا شیاطین به حضرت نزدیک بشن. حالا این رو بعد معنا بشه. تا وقتی موقع بعثت حضرت شد، خدای متعال حضرت رو مبعوث کردن. در دعای شب 27 رجب، شب بعثت حضرت خونده اید که اعظم تجلیات الهی در عالم در اون شب اتفاق افتاد. به تجلل اعظم فی هذه اللیله المعظم، اعظم تجلیات الهی بر عالم در شب 27 رجب که شب بعثت حضرت، اتفاق خیلی مهمی افتاده. حضرت خدای متعال ایشون از عوالم قبل تربیت کردن، بعد در سیرشون تا رسیدن به این عالم تربیتشون در عالم دنیا، حالا این پیغمبر رو خدای متعال مبعوث کرده برای یک کار بزرگ. قبل از این هم گویا پیامبر نبی بودن، بعضی روایات استفاده میشه. این نبی که اخبار عالم غیب دستش بوده، با خبر بوده از اون عالم، خدای متعال حالا ایشون رو مأموریت داده آمدن یه اقدام بزرگ کنن. عرض کردم خدای متعال اختیار بندگان خودشو به دست هر کسی نمیده، ولی سیاست و تدبیر بندگانشو، سرپرستی بندگانشو، اختیار بندگان خودشو به دست این پیغمبر گرامی داده، او رو تربیت کرده. شما یا طفل خودتونو پیش هر معلمی میفرستید که خدای متعال بندگان خودش رو تحت تعلیم و سرپرستی هر کسی قرار بدهد؟ این پیغمبر رو ادب نبیه فاکمل ادبه، اون وقت سیاست عباد و بندگانش رو به او سپرد، دینش رو هم به او سپرد. در روایت باب تفویض ببینید، از روایت باب تفویض دیگه، به او اجازه داد. حضرت تشریح میکنن همین نمازهایی که ما میخونیم، این دو رکعتی که در نمازهای چهار رکعتی اضافه شده، این دو رکعت حضرت اضافه کردن، خدای متعال هم عین دستور خودش پذیرفت. و این دو رکعتی که در مسافرت برداشته میشه. امور دیگه هم همینطوره. وقتی این پیامبر رو خدای متعال با یک مأموریت بزرگ ارسال کرده، گاهی میفهمد که قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. این وجود مقدسی که حلقه اتصال همه کائنات به حضرت حق هست، این پیغمبر رو خدای متعال فرستاده تو لباس بشر تا با ما ارتباط برقرار کنه، والا ارتباط ما با حضرت حق برقرار نمیشد، که کما اینکه ارتباطمون با این پیغمبر برقرار نمیشد اگه حضرت لباس بشر نمی پوشید، صورت ملکی داشت، به ما ربطی نداشت، ما با ملائکه مرتبطیم. ولی این پیامبر رو مورد عنایت قرار داده، به او وحی فرموده، توحید رو به ایشون عنایت کرده. یوحا الی انما الهکم اله واحد. این تو وحی هم ظاهرا وحی حضرت، این قسمت ها وحی بدون حجابه، چون در روایت دارد که حضرت یه جنس وحی داشتن که جبرئیل سلام الله علیه واسطه بوده، خبر می آورده، یه قسم دیگری وحی بر حضرت وارد می شد که اونجا جبرئیل واسطه نبوده. در بعضی از این وحی ها حالات سنگینی برای حضرت پیش می آمد. در روایت داره اگه سوار مرکب بودن شکم مرکب به زمین می نشست، اگر توی مجلسی بودن سنگینی همه اهل مجلس رو میگیره، حالا روایت توضیح داده. این وحی حضرت رو علمای عامه گفتن که همین وحی بود که جبرئیل میآمد، ولی امام صادق سلام الله علیه در یه نقلی به نظرم در کمال الدین مرحوم صدوق است، اینجور یادم الان دقیق مسترش یادم نیست، اونجا فرمودن که وقتی جبرئیل میآمد که مثل شاگرد مؤدب پیش حضرت مینشست، چون میدونید حضرت معلم توحید انبیا و ملائکه هستند دیگه، این که معلومه، روایات مفصل بیان کرد. این وحی اون موقعی بود که بدون حجاب خدای متعال بدون واسطه تکلم میفرمود با وجود مقدس نبی اکرم. حقیقت توحید به حضرت عطا شده، حضرت مأمورن این توحید رو در عالم اقامه بکنن و عالم رو برسونن به اون مرحله، به مرحله ای که حجاب ها، ظلمت ها، شرک ها، بت پرستی ها، تفرعون ها همه جمع بشه. این کار حضرت میکنن، مأمورن عالم رو میرسونن به اون نقطه ای که حجاب ها برداشته میشه، عالم میشه عالم لقا، همه هر کجا هستند با خدای خودشون هستند، خدای خودشون رو زیارت میکنن، حالا به معنی درست زیارت، چون زیارت خدای متعال به معنای جسمانی که اصلا معنا نداره، اون معنای صحیح از زیارت که در روایات مکرر آمده و همون ثواب لا اله الا الله ان نظر الى وجه الله، اگر کسی موحد شد مزد توحید اینه که نظر به وجه الله میکنه، تو عالم دیگه لازم نیست سر و کار با مخلوقات داشته باشه، با خدای خودش سر و کار پیدا میکنه. حضرت فرمودن من مأمورم از طرف خدای متعال به من وحی میشه توحید رو اقامه کنم، عالم رو به یه نقطه ای میرسونم که عالم میشه محیط لقاء الله، پرده ها میره کنار، همه با خدای خودشون زندگی میکنن، اون صبح روشن عالم که در اون صبح روشن پرده ها تاریک کنار میره، عالم رو نورانی میشه به نور الهی، همه با خدای خودشون زندگی میکنن، اون دوران میرسه، دوران ظهور و رجعت هست. خدای متعال این وعده ها رو به این پیامبر داده، این پیامبر مأمور است مال به اون دوران برسونه. در این آیه شریفه که خوندم، حالا فراوان است آیات و روایات، خدای متعال اینجوری توصیف میکند، یا ایها نبی، شما نبی ما هست، شما با خبری، همه بی خبرن و او با خبر است. داستان همینه. یک تعبیر عجیبی در بعضی روایات هست، شگفت انگیزه، حضرت فرمودین که خدای متعال میفرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. چه که از مادر متولد میشه چیزی دستشون نیست، در بین امینی معناش اینه، معانی متعددی داره، رسولی رو برانگیخت که برای اونا کتاب رو تلاوت میکنه، یتلو علیهم آیاتی، تلاوت کتاب میکنه، اونها رو تزکیه میکنه، کتاب و حکمت به اونها تعلیم میکنه. این امین کیا هستن؟ امین همه عالم هستن، همه با سوادای عالم، دانشمندای عالم پیش این آقا امی هستن. تا اینجا چیز مهمی نیست، پیداست ابن سینا اینجا امی هستن، چیزی دستشون نیست، کما اینکه شما ببینید دیگه همشون خواستن این قرآن رو معنا کنن، همشون زمین گیرن. ببینید دیگه، یه جای ابن سینا، دیگران یه جای آیه نور رو معنا کرده، ببینید همه زمین گیرن. تا اینجاش مهم نیست. این که میگم شگفت انگیز، حضرت فرمود امیین ما هستیم، این پیغمبر مبعوث به ما ائمه است، قرآن برای ما آورده، همینطور هم هست دیگه. لذا این قرآن علمش در نزد ائمه است فقط، فی صدور الذین اوتوا العلم. این پیغمبر یه چنین پیامبری است، همه عالم در مقابل او امیان، همه انبیا امیان. این پیغمبر است که اومده تعلیم کنه، یعلمهم الکتاب والحکمه. لذا این پیامبر نبی است، همه اخبار غیب دست این پیغمبر. اگر من که خیلی اهل شعر نیستم، دیدید حافظ میگه که ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. صاحب خبر شدن این همین دیگه، این خبری که این پیغمبر آورده، ببین چی آورده براتون. یا ایها النبی، دیدید در روایات داره این قرآن رو خوب مؤمن هر روز بار کرد، عهد خودش با خداست، این پیامبر آورده، ببینه این پیغمبر گرامی برای ما چی آورده، ببینید چه تحفه ای برای ما آورده. خیلی تحفه فوق العاده ای است. انا ارسلناک، شما نبی بودی، حالا به شمایی که غیب عالم در دستته، عالم الغیب، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. غیب در دست خدای متعال، او عالم به غیبه، پرده ها رو کنار نمیزنه الا برای اون کسی که او رو برای رسالتی انتخاب میکنه، او رو میپسنده که او رسول باشه. حالا که به او مأموریت داد، به اندازه مأموریت اون طرح غیبی رو بهش تعلیم میکنه، برنامه خودش رو به او تعلیم میکنه. فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. تازه در آیه ملاحظه کردید وقتی این رسول وحی میخواد برش بیاد، فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، از پیش رو و پشت سر فضا رو قرنطینه میکنن، نگهبان میگذارن، دست اغیار و شیاطین به این خبر غیبی نرسه، با یک قواعدی خبر میاد. حالا این پیامبر، این وجود مقدس، غیب الهی در دست اوس، نبی است، یا ایها النبی، این نبی حالا رسول شد. حالا خدای متعال فرمود حالا شما مأمورید برید یه کاری انجام بدید. این پیامبری هم که مأمور است، انا ارسلناک شاهدا، این طور نیست که ما رو تو تاریکی راه میبره، شاهده، هم شاهده بر همه عالمه، هم شاهده بر ما و ظاهر و باطن ماست، قبل و بعد ما رو میشناسه، مسیر ما رو میدونه. یکایک ما مورد توجه این پیامبر و تحت شهادت این پیامبر هستیم، نه فقط ما، از این بالاتر. و کذالک جعلناکم امتاً وسطا لتكونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این آیه رو مفسرین معنا کردن، ولی در روایات ما اینجوری معنا شده، فهمود کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت وسط قرار دادیم که شما شاهد بر مردم باشید و رسول شاهد بر شما. فهمود امت وسط ما ائمه ایم، شاهدش هم اینه که ما شاهد بر مردمیم، ائمه شاهد بر ما هستن، امامن دیگه. امام که نمیتونه امت خودش رو نبینه، ولی نمیتونه امامت کنه. امام اینجوریست، شاهد ماست، ولی امام نمیتونه امامت کنه. یکایک امت اینجوری هن، تحت شهادت هن. حالا فرمود ما ائمه امت وسطیم، شاهد بر شما هستیم، و یکون الرسول علیکم شهیدا، این پیامبر شاهد بر ماست. شما معنا کنید، من که نمیفهمم، آدم متحیر میشه. این پیامبر شاهد بر همه انبیاست. همون در قیامت جئنا من کل امتن به شهید و جئنا به که علا ها اولای شهیدا، از هر امتی یه شاهدی باید بیاد در برای امت خود شهادت بده، محکمه الهیست. اون شاهدی که میاد شهادت میده باید در دنیا شاهد بر این افراد باشه. همون انبیا شاهد بر امتشون هن تو صحنه قیامت. و جئنا بک علاها اولای شهیدا، ما شما رو به عنوان شاهد بر انبیا میاریم تو صحنه. انبیا هم از مورد سوال که قرار میگیرن که شما مأموریت خودتون رو درست انجام دادید، بعد شاهد بیارن. شاهد بر انبیا وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این شهادتی که میدن اسباب اینه که حضرت واقعا شاهد بوده، شاهد بر انبیا بوده که این انبیا دارن ماموریت رو تو عالم درست انجام میدن یا نه، روز قیامت در محکمه الهی در اون مقام حضرت شاهد بر انبیا هست. حضرت نوح، حضرت ابراهیم خلیل شاهدشون نبی اکرم هست. حالا روایت زین آیه رو ببینید، روایت لطیفیه. از کرم انا ارسلنا که شاهدن، این نبی، این صاحب خبر مأمور، حالا فرستاده شده بیاد امتی بسازه، دست امت رو بگیره، یه طرح بزرگ به حضرت دادن برای ایجاد یه امت مسلم، یه امت موحد، به ایجاد برای اقامه توحید، برای نفی شرک و بت پرستی در عالم، برای نفی تواقید، برای نفی مستکبرین. انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن، این پیامبر اگه مأموریتی داره ما رو در ابهام نمیبره، میبینه طرح دستشه، غیب عالم دستشه، مبشر بشارتهایی به ما میده، یه خبرهای خوب برام میاره که هیچ کس دیگری این خبرها رو نداره. شما بشارتهای قرآن رو ببینید، این مدعیان رو ببینید تو طول تاریخ که به ما وعده میدن چه میشود، الان به ما میگن اگه پشت سر ما بیای چی میشه، این مستکبرین عالم چیکار میکنن، میگن نونتون و غذاتون و مسکنتون و آرامش این دون، دروغ میگن، تأمین میکنیم، مدعی اینا. این بشارتهایی که این پیامبر میده که شما خیلی بزرگتر از این حرفا هستید، شما میتونید پرده ها رو کنار بذارید، با خدای خودتون را برید، میتونید از دست خدا بگیرید، میتونید با خدا تجارت کنید، و بعدم عوالم بعدی که پیش رو دارید، برزخ و قیامت و بهشت و این بشارت ها رو احدی نمیتونه بده. این کسی که شاهد این حقایق عالم هست میتونه بشارت بده. و نظیرن، بیم ها و تهدیدهایی که سر راه ما هست، مخاطراتی که هست، این پیامبر است که این مخاطرات رو میبینه و به ما هشدار میده. کی مثل این پیامبر ما رو از خطر ابلیس و شیطان و مکرهای او، از خطری که فراهنه برای ما درست میکنن. حالا لسان و قرآن عجیبه دیگه، اگر تأمل بفرمایید انذارهای قرآن و تمام بشارتهای قرآن در باب توحید، تمام انذارهای قرآن هم در باب شرکه، به ما هشدار داده اگه مشرک شدید، اگر زیر بار فرائنه و مستکبرین رفتید، اونا چه بلایی سر شما در میارن. این پیامبر است که میتونه بشارت بده و انذار بده، بقیه چیزی دستشون نیست که انذار بده و بشارت بده. چی میدونیم ما؟ اوست که شاهده، اونه که میتونه مبشر باشه، میتونه نذیر باشه. حالا انذارها رو ببینید، قرآن سراسر انذارها و بشارتها این پیامبر هستن، هیچ ربطی به حرفای دیگران نداره، واقعا همه امیین هستن، چیزی دست کسی نیست، هرچی هست دست این پیامبره. و داعیاً الالله به اذنه، این پیغمبر است که منادی خداست، دعوت میکنه تو عالم. خدای متعال ما رو دعوت کرده تو این عالم، دعوت هاییست، شیاطین دعوت میکنن، نفس دعوت میکنه، صدا میزنن ما رو، خدای متعال ما رو دعوت کرده به سوی خودش. منادی الهی اون کسی که دعوت میکنه این پیغمبر، اینه که صدا میزنه، نداشو خدا با عالم میرسونه، اینه که میتونه عالم رو به حرکت بیاره، یه حشر و نشری، یه جنبشی در عالم ایجاد میکنه، با آمدن او صفبندی های عالم عوض میشه. دیدید پیامبر چه صفبندی های ایجاد کرده تو عالم؟ صف منعم علیهم مغضوبین ضالین، صف متقین، منافقین، کفار، اینا که اما اول قرآن سوره هم در اول بقره است، صفبندی های عالم این پیغمبر عوض کرده، مرزبندی ها رو عوض کرده. این پیغمبر این کاره، کار از ایشون میاد، دیگران که این کاره نیستن که. و داعیاً الالله به اذنهی، اگر ما رو صدا میزنه به اذن خدای متعال و به اندازه‌ای که خدای متعال اجازه داده، هیچ کسی رو بیش از اون حدی که خدا اجازه میده دعوت نمیکنه، ما رو دعوت میکنه به ضیافت خدای متعال، به خلوتخانه الهی، به حرمخانه الهی، به محیط اسرار الهی، به وادی توحید، هر کسی هم به اندازه‌ای که سهمشه، کم و زیاد نمیکنه این پیغمبر. دعوت‌ها یکسان نیست. و داعیاً الالله به اذنه، ما رو دعوت میکنه. بنابراین این پیامبر هم صاحب خبره، هم با مأموریت آمده، از طرف خودش کاری نکرده، هم شاهده، شاهد ما و عوالمه، لذا میتونه انذار کنه، میتونه بشارت بده. و بعد از انذارها بشارت ما رو دعوت میکنه، دعوت او ما رو بیدار میکنه، احیا میکنه، به حرکت می آوره. کی غیر این پیامبر دعوتش می تونه آدم رو از بسترش جدا کنه نیمه شب؟ این پیغمبره که دعوتش این کارو می کنه. این دعوته که به گوش انسان، به اندازه که این دعوت به گوش ما می رسه ما راه رو می شیم و داعیان الله بزنی. حالا اگر کسی را افتاد به سراجم منی را، چراغ روشن راه روشن میکنه. کسی با این پیامبر راه بره تو تاریکی راه نمیره که، به اندازه‌ای که با او همراه میشی در پرتو نور او حرکت میکنه. علایال این پیامبر با این مختصات خدا امثال او رو تربیت کرده، بعد بهش مأموریت داده، حالا این پیامبرم آمده با تمام وجود فداکاری میکنه. عزیزان علیه معاندتم حریصان علیکم بالمؤمنین رؤوفون. رنج ما بر او سخته، نسبت به مؤمن که رؤوف و رحیمه، حریصون خیلی پافشاری میکنه که دست ما رو بگیره از دام شیطان نجات بده. این پیغمبر است که میتوانه عالم رو آزاد کنه و آزادم میکنه. وقتی این پیغمبر عزیز که آمده، خدا امتحانی تکالیفی از ما در مقابل این پیامبر خواسته، فراوان اون چه خدا از ما خواست. میگه بعد دوستش داشته باشید این پیغمبر. اگر میخواید برسید بعد سعی کنید محبت این پیغمبر رو داشته باشید. اگر دیگران و تعلقاتتون از این پیامبر بیشتر دوست داشته باشید، تکلیفتون روشن نیست، یه جایی زمین گیر میشید. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله، پدرانتون، مادرانتون، عشیرتون، تجارتتون، اموالتون، این تعلقاتتون رو از خدا و رسول بیشتر دوست دارید، از جهاد در راه خدا و رسول بیشتر دوست دارید، فتربصوا، منتظر بمونید تا ببینیم سرنوشتتون چی میشه، حتی یعتی الله به امره. نگفته باتون چه میکنه، معلوم نیست سرنوشتتون. اینو باید دوست داشته باشید، از همه چی هم بیشتر دوستش داشته باشید. اگر میخواید برسید، اگر میخواید این پیامبر شما رو ببره، حلقه اتصال شما به این حضرت، حلقه انتقال معارف محبته. به اندازه ای که پیغمبر دوست دارید معارفش به شما منتقل میشه، کما این که پیامبر ما رو دوست داره، محبتش عامل انتقال معارفه. معلم بدون محبت معلم نیست. ما هم به اندازه ای که دوستش داریم معارفش رو تلقی میکنیم، با او همراه میشه. این پیغمبر رو باید تسلیمش شد. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. باید تسلیم این پیغمبر باشه، قلبتون باید تسلیم باشه. این پیغمبر اگه میخوای باش راه بری باید تسلیمش باشی. غیب عالم دست اوست، ما که غیبی دستمون نیست. از ما ایمان خواسته، آمنو بالله و رسول، باورش کنید، تسلیمش باشید، اطاعتش کنید، تبعیتش کنید. هر کدوم از اینا یه مفهومه، اطیع الله و اطیع الرسول. قل ان کنتم تؤمنون بالله فاتبعون. اینا تکالیفی است که خدا متعال هر کدومش یه آیات فراوان و معارفی داره دیگه. طاعت، تبعیت، تو تسلیم، ایمان، محبت، اینا رو از ما خواستن. این شاهد مبشر سراج با او داعی خداست، از طرف خدا شما رو دعوت کرده. تو میدان جاذبه او قرار بگیرید، شما رو به سمت خدا متعال میبره. خودتون رو با او همراه کنید، اول بهش مؤمن بشید، بعد طاعت و تبعیت داشته باشید، تسلیم بشید، و این هم یه مرحله فوق‌العاده‌ای، صلوات درش بفرستید. صلوات و تسلیم، این دوتا مقامات همراهی با حضرت. خب خدای متعال انشاءالله همه ما را مورد عنایت و لطف وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق سلام الله علیه قرار بگیریم. ایدی ما رو خدای متعال ظهور حضرت قرار بده برای سلامتی امام زمان و پیروزی جبهه حق و شکست جبهه دشمنان صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.